بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بهای نفت در بازار آسیا امروز برای ساعاتی به بشکه 103 دلار رسید. اسرائیل میگوید در تدارک تهاجم گسترده نظامی به نوار غزه برای پایان دادن به پرتاب راکت از آنجاست. شورای ریاست جمهوری عراق با اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی موافقت کرد. ساعت 14 بعد از ظهر شما بخیر. الهه روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش ها. به دنبال افزایش شدید بهای نفت در چند روز گذشته، امروز هر بشکه نفت خام در بازار سنگاپور برای ساعتی به قیمت بی سابقه 103 دلار معامله شد. بهای نفت سپس به 102 دلار و 79 سنت کاهش یافت. در همین حال ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش یافت و هر یورو به 1 دلار و 52 سنت در برابر هر دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل میگوید برای پایان دادن به راکت اندازی از نوار غزه به درون اسرائیل در تدارک تهاجم گسترده به نوار غزه است. روز پنج شنبه دیروز بر اثر اصابت دو راکت به شهر اشکلون یک نفر زخمی شد. پیشتر نیز یک اسرائیلی کشته شده بود. شهر اشکلون با 120 هزار جمعیت در 40 کیلومتری تل آویو قرار دارد. راکت های پرتاب شده از نوار غزه تاکنون معمولا به شهر سدروت در نزدیکی مرز اصابت می کرده است. اسرائیل می گوید راکت های پرتاب شده به شهر اشکلون ساخته ایران است. در چند روز گذشته بر اثر حملات اسرائیل به نوار غزه 30 فلسطینی کشته شدند. شورای ریاست جمهوری عراق با اجرای حکم اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی موافقت کرد. دیوان عالی عراق در شهریور ماه گذشته احکام اعدام متهمان پرونده موسوم به انفال علی حسن المجید، وزیر پیشین دفاع، و پسرعموی صدام حسین، سلطان هاشم التائی، وزیر پیشین دفاع، و حسین رشید تکریتی، معاون عملیاتی نیروهای مسلح عراق در دوران صدام حسین را تایید کرد. اما اجرای این احکام به دلیل مخالفت شورای سه نفره ریاست جمهوری عراق به تأخیر افتاد. این سه نفر به جرم نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشری در جریان سرکوبی کردها در سال 1988 میلادی به اعدام با چوبه دار محکوم شدند. مطابق قوانین عراق احکام اعدام باید ظرف 30 روز پس از تایید اجرا شود. تاریخ اعدام علی حسن المجید هنوز اعلام نشده است. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه 12 اسفند ماه برابر با 2 مارس به عراق سفر کند. سفر دو روزه آقای احمدی نژاد نخستین دیدار یک رئیس جمهوری ایران از کشور همسایه عراق محسوب می شود. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به روز شمار رویدادهای مهم در روابط دو کشور طی 40 سال گذشته.
6 مارس سال 1975 میلادی محمد رضا پهلوی پادشاه ایران و صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق قرارداد حدود مرزهای آبی و زمینی دو کشور موسوم به معاهده الجزایر را امضا کردند. سپتامبر 1980 میلادی نیروهای عراقی به ایران حمله کردند و بخشی از جنوب ایران را به اشغال درآوردند. جنگی 8 ساله آغاز شد. 20 اوت 1988 میلادی پس از 8 سال جنگ و در حدود 1 میلیون کشته و مجروح از هر دو طرف آتش بس اعلام شد. 1990 میلادی نیروهای عراقی کویت را به اشغال درآوردند و صدام حسین با اعزام وزیر خارجه‌اش به ایران قصد دارد روابط دو کشور را بهبود بخشد. معاوضه اسیران جنگی آغاز می شود. ژانویه و فوریه سال 1991 میلادی نیروهای ائتلاف و عرب به رهبری آمریکا عراقی ها را از کویت بیرون می رانند. اما از سرنگون ساختن صدام حسین خودداری می شود. 1997 میلادی پس از 17 سال زائران ایرانی اجازه می یابند به زیارت شهرهای مقدس کربلا و نجف در عراق بروند. سال 2000 میلادی کمال خرازی وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی از ممنوعیت سازمان ملل متحد برای دیدار از عراق سرپیچی می کند و به بغداد می رود. ژانویه 2002 میلادی به دنبال حمله 11 سپتامبر سال 2001 جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت می نامد و خواهان سرنگونی رژیم صدام حسین می شود. مارس 2003 میلادی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق حمله می کنند و آن کشور را به اشغال در می آورند. سال 2003 میلادی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار می دهد که از دخالت در امور عراق خودداری کند. اکنون شیعیان عراق که دارای اکثریتند از قدرت و نفوذ تازه‌ای برخوردار شدند. سال 2004 میلادی به دنبال انفجار بمب در حرم دو امام شیعه در سامرا تظاهرات خشونتباری علیه اشغال عراق در تهران برگزار شد و دو کشور ایران و عراق در این سال روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. نوامبر 2005 میلادی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نخستین رهبر عراقی است که پس از 40 سال از ایران دیدار کرد. سال 2007 میلادی دولت آمریکا برای مقابله با خشونت‌های فزاینده بر شمار نیروهای خود در عراق افزود و جمهوری اسلامی را متهم کرد که به ستیزجویان عراقی کمک‌های مالی، آموزشی و تسلیحاتی می‌رساند. فوریه سال 2008 میلادی دو کشور ایران و عراق درباره دیدار دو روزه محمود احمدی نژاد در روز دوم مارس به توافق رسیدند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل امروز نیز به بحث درباره پیشنویس قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران ادامه می‌دهند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه ابراز امیدواری کردند که بتوانند با دریافت نظرات نهایی آفریقای جنوبی، لیبی، اندونزی و ویتنام، اعضای غیر دائمی شورای امنیت، این قطعنامه را فردا شنبه 11 اسفند ماه به رأی بگذارند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در این باره با تامبو ممبکی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی تلفنی گفتگو کرد. آفریقای جنوبی که خواهان به تعویق افتادن رأی‌گیری در شورای امنیت است، امروز نیز با مسئولان اتحادیه اروپا در این زمینه گفتگو می‌کند. از سوی دیگر، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ویتنام خواهان حمایت آن کشور از جمهوری اسلامی شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز نیز بار دیگر گفت که تصویب قطعنامه جدید به هیچ وجه باعث تغییر سیاست جمهوری اسلامی و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نخواهد شد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مقامات روسی به یک خبرنگار منتقد کرملین و اهل کشور مولداوی اجازه ورود به خاک روسیه را نمی دهند و این خبرنگار 3 روز است که در ترانزیت فرودگاه مسکو مانده است. مقامات روسی می گویند که او تهدیدی علیه امنیت ملی روسیه به شمار می آید. دبیر کل اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه این رویداد را یک شرمندگی بزرگ برای روسیه دانسته است. علیرضا کرمانی
دبیر کل اتحادیه خبرنگاران روسیه حادثه جلوگیری از ورود یک خبرنگار جوان به خاک روسیه را شرم‌آور خواند. ایگور یاکوونکو گفت مایه شرمساری است که یک کشور بزرگ از یک خبرنگار 23 ساله بترسد و ماموران امنیتی یک خبرنگار جوان اما با استعداد را تهدیدی علیه امنیت روسیه به شمار آورند. برای 3 روز پیاپی، یعنی از روز چهارشنبه تا کنون، خبرنگار مجله و سایت اینترنتی نووی ورمیا یا نیو تایمز روسیه که منتقد سیاست‌های کرملین به شمار می‌رود، در سالن ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو منتظر مانده است تا به او پاسخ دهند بر اساس کدام حکم قضایی یا فرمان کدام مقام امنیتی از ورود او به خاک روسیه جلوگیری کردند. تا کنون مقام‌های گمرک فرودگاه بین‌المللی مسکو از هر گونه پاسخگویی به او خودداری کردند و همچنین به این خبرنگار اجازه ندادند تا با وکیل خود تماس بگیرد. به ناتالیا مورار، خبرنگار 23 ساله مجله نووی ورمیا، تنها گفته شده است که او تهدیدی علیه امنیت ملی روسیه به شمار می‌آید و از این روی حق ندارد وارد خاک روسیه شود. خود او این مطلب را در گفتگوی تلفنی به همکارانش اعلام کرد.
приехал кто-то из них, потому что мы хотим вести переговоры с людьми, которые могли бы с нами конструктивно разговаривать, потому что все сотрудники...
بامداد روز چهارشنبه در حالی که ناتالیا مورار اهل کشور مولداوی به همراه همسر خود که اونیز خبرنگار اما اهل کشور روسیه است و با همراهی گروهی از روزنامه نگاران همکار از کیشینیف پایتخت مولداوی به مسکو باز میگشت که در سالن ترانزیت فرودگاه به آنان اعلام شد که همسر ناتالیا مورار و دیگر روزنامه نگاران می توانند از گمرک فرودگاه عبور کنند، اما این خبرنگار جوان می بایست به مولداوی بازگردد. در برابر درخواست ناتالیا مورار و گروه روزنامه نگاران برای نشان دادن حکم قضایی، ماموران گمرک فرودگاه بین المللی مسکو تنها به این گفته اکتفا کردند که از بالا دستور دارند. سال گذشته ناتالیا مورار در مقاله‌ای که در مجله نووی ورمیا منتشر شد مقامات کرملین را متهم کرده بود که در جریان مبارزات انتخاباتی مجلس دومای روسیه به برخی از احزاب طرفدار خود پولهایی پرداخت کردند و رئیس دفتر کرملین و معاون او مسئول نظارت بر تقسیم پول بین این احزاب بودند. ناتالیا الکساندروفا سردبیر سایت نووی ورمیا در تماسی تلفنی با رادیو فردا تایید کرد که امروز جمعه نیز ناتالیا مورار و همسر او در فرودگاه بین المللی مسکو همچنان در انتظار به سر میبرند و به هیچ وجه قصد بازگشت به کیشینیف را ندارند.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی میکنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
و برای دسترسی به radiofarda.com همچنین birjandi.com. فیلتر شکن امروز ما را نیز از یاد نبرید. و تازه ترین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. از 9 مسابقه‌ای که در برنامه هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران قرار دارد، امروز 7 مسابقه برگزار می‌شود. 3 مسابقه در تهران و 4 بازی در شهرستان‌ها. در ورزشگاه اکباتان تهران، راه آهن میزبان پگاه گیلان است. این دو تیم در قسمت پایینی جدول قرار دارند. راه آهن 14 و پگاه گیلان 18 یعنی آخر جدول است. اما وجه مشترک قوی تر میان این دو تیم این است که هر دو در فصل جاری لیگ برتر پرسپولیس را شکست دادند. بازی دیگری که در تهران برگزار می شود میان پیکان تهران و ابو مسلم مشهد در ورزشگاه ایران خودرو است. پیکان در جای 8 است و ابو مسلم در مکان 5 با اختلاف 3 امتیاز. اما دیدار استقلال تهران و برق شیراز در ورزشگاه آزادی تماشاگر بیشتری را به خود جلب خواهد کرد. استقلال تهران تیم 6 جدول است و برق شیراز 10، ولی اختلافشان فقط 1 امتیاز است. یعنی برق شیراز اگر در تهران امروز پیروز شود 32 امتیازی خواهد شد و جای استقلال 30 امتیازی را در جدول خواهد گرفت که کاریست بس مشکل ولی نه غیر ممکن. تیم 4 جدول یعنی استقلال اهواز امروز میزبان سایپا یعنی تیم علی دایی است. استقلال اهواز با 33 امتیاز در جای 4 ایستاده و سایپا با 26 امتیاز در ردیف 13 است. نکته جالب این که علی دایی که امروز به عنوان سرمربی روی نیمکت سایپا می نشیند روزی شاگرد مجید جلالی سرمربی فعلی استقلال اهواز بوده است. حالا استاد و شاگرد مقابل هم قرار گرفتند. تیم شیرین فراز کرمانشاه امروز در انزدی با ملوان پیکار دارد. هیچ یک از دو تیم حال روز خوشی ندارند. ملوان با نتایج ضعیف در نیم فصل دوم تا رده 7 جدول پایین آمده و شیرین فراز هم از آخر دوم است، یعنی در مکان 17 قرار گرفته. کرمان امروز محل دیدار صنعت نفت و آبادان تیم 16 است با تیم 11 جدول، یعنی مس کرمان. اصفهان هم محل پیکار سواباتری تیم 2 جدول است با ذوب‌آهن که در مکان 15 است. 2 مسابقه هم از هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران میماند برای فردا و پس فردا. سپاهان تیم صدر جدول در همدان با پاس رده 12 روبرو می‌شود و پرسپولیس تیم 3 جدول در حافظیه تیم 9 یعنی سپاسی شیراز را روز یکشنبه پیش روی خواهد داشت.
حبیب روشنزاده بود با تازه‌ترین خبرهای ورزشی. birjandi.com تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا و تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420 0221 12 41 13.